با این خرداد، با این خرابه، خرابه، با این رس، با این وحدایتی یعنی دهش به، با این شیرابه جهان هستی و گیتی بود که انسان آباد می شد. در او معرفت و سعادت و شادی و جوانمردی و مهر پیدایش می آورد. اینکه خرداد، خور یا خرابه یا رس یا مد که مستی باشد، یا خرابه که همون خرابات در خرابات هست، به معنای آن است که مغز و جوهر و هسته هر چیزی، شیرابه گیتی و زندگی در گیتی، یا به عبارت امروز حقیقت و جوهر هستی و دنیا بود که از آن مهر و درک و شناخت و شادی و اشتیاق پیدایش می آمد. حقیقت و معرفت و شادی و مهر همه پدیده زهشی، انبساقی، جوشیدنی، فورانی از گوهر چیزها در گیتی بود. خواه ناخواه این اندیشه با آمیزه زردشت و اهورامزدایی که جایش در روشنی بیکران یعنی سرچشمه روشنی و راستی هست، حقیقت هست و همه آگاه هست، نه تنها سازگار نیست بلکه متناقض با آن است. ولی زردوش در گاتا این دوزن خدا را پذیرفته و نام برده بود. از این رو این شکاف و تضاد و تناقض خواه ناخواه علت العلل تناقض و تضاد و کشمکش و بزرگترین اصل اختلال در حکومت ساسانی و چیرگی موبدان زردشتی بران بود که به انحلال کامل انجامید، که به انحلال کامل هر دو، هم حکومت موبدان هم حکومت ساسانی انجامید و اسلام از همون آغاز دست رد به سینه این دو زد و این آن دو فرشته را که هاروت و ماروت باشند، که همین خرداد و امردادان، مطرود و مردود شد ساختن، که در چاه بابل معلق آویزان شده اند با اون که یک انگشت فاصله از آب، یعنی از همون جد و رس و شیرابه حقیقت و خرآوه و مغز هر چیزی دارن، همیشه تشنه میمانن. خدایانی که اصل خرسندی هستند، یعنی رفع تشنگی حقیقت زندگی، همیشه محروم از حقیقت می شوند، فاقد حقیقت و ضد حقیقت می شوند. حقیقت گیتی و سعادت و شادی و مه، نبود حقیقت گیتی و نبود سعادت و نبود شادی و نبود مهر می شود. ولی اون چرا در این تصویر فراموش کرده ام؟ آن است که با وجود این محرومیت همیشه تشنه حقیقت و تشنه سعادت، تشنه شادی، تشنه مهر میمانند. همیشه این تشنگیشان میابزاید. به عبارت دیگر، همیشه جوینده حقیقت و جوینده معرفت گوهر جهان و جوینده مهر و شادی و سعادتان. در این تحریفات داستان ها همیشه ناآگاهانه رگه اصلی در جایی باقی میماند، آنها را ترد و انکار و نفی میکنند و دچار بدترین عذابهای همیشگی میکنند، ولی فراموش میکنند که آنچه را آنها عذاب میپندارند تشنگی حقیقت است، تشنگی سعادت و شادی در گیتی است، تشنگی مهر است، تشنگی شادی است. و به قول عطار در الهی نامه، چو جایی تشنگی باشد به غایت کشد در خیشتن آبی، نهایت در آخر آبی به خود میکشد. پیکار با خرداد و امرداد، یعنی با هاروت و ماروت و ترد و رد و لعن آنها و عذاب دادن آنها، در محروم ساختن آنها فقط تشنگی انسان را به حقیقت گیتی، به شادی، به مهر، به رادی، به سعادت خواهی در گیتی می افزاید و به اوج می رساند. جز تشنگی تو هوسم می نکند، می میرم سیراب کسم می نکند. چه حیله کنم که هر نفس صد دریا، می نوشم و می خورم بسم می نکند. ببینه چه تشنگی چی می شود. تشنگی به جایی می رسد که دریا را می خواد بیاشامد. درست زندگی جان پیکریابی این تشنگی تخم یا منشأ وجود انسان است. این است این اصل هاروت ماروتی ما. جهان تشنگی، جان تشنگی، تشنگی همه جهان می آرد. از عطار است. جان تشنگی همه جهان می آرد، پس روی به بحر دلستان می آرد. جانا جانم چگونه سیراب شود، چون بحر تو تشنگی جان می آورد. ببینید این تشنگی را فراموش کردن، محروم کردن انسان از خرداد و امرداد، از هاروت و ماروت، که محروم کردن انسان از نوشیدن شیرابه و خرآبه و جد گیتی و شادی و مهر و معرفت آن است. هرچند در ظاهر عذاب آور و درد است، ولی در باطن افزایش تشنگی بدان است و این تشنگی است که جستجوی حقیقت نامیده می شود. این ترد و نفی و انکار شادی های گیتی و درک معرفت از پیوند مستقیم حواس با آنها درست انسان را تشنه تر می کند. تشنه از چیزهایی می کند که درست دم دست آنهاست، پیش لب آنهاست. فقط آنها باید زنجیر بر پایشان را بگسلند و غایت تشنگی نیروی گسستن این زنجیرها را تولید می کند. جامعه ما همین انسانهای هاروتی ماروتی هستند که در چاه اسلام آویخته شدند. در ما هیچگاه هاروت و ماروت، خرداد و امرداد نمی میرند، بلکه همیشه تشنه تر می شوند. این آموزه های ضد هاروتی و ضد ماروتی، ضد آب و خرآبه و شیرآبه، همه خشکاننده و سوزاننده و پژمراننده جان و زندگی هستند و هرچه جان را بیشتر می خشکانند و بر خشکی، بر خشک مغزی، خشک جانی، خشک چشمی، خشک خویی، خشک دستی، خشک جگری، خوش سری، خشک مقدسی می افزایم، فراموش می کنند که انسان یعنی مردم گیاه زنده است که خشکی را تاب نمی آورد. زندگی خشک، سخن خشک برای او زندگی بی‌مهربانی است. ایرانی درست بیدادگری و بیداد را اصل خشک شدن در زندگی می دانست. فردوسی می گوید در بیداد به پستانها در شود شیر خشک، نبوید به ناف درون نیز مشک. یعنی برد بیداد همه چیز خشک می شود. اون چیزی می خشکاند بیداد است. اون چیزی که زندگی را در این گیتی می خشکاند بیداد است. دین نیست، شریعت نیست، این بیداد است. بی خرداد و امرداد زندگی می خشکد. حقیقت و معرفت و شادی و مهر و رادی می خشکد. مغز و جان می خشکد و این خشکیدن و سوختن و پژمرده شدن درد دارد. تشنگی جان را، نیروهای زمین را می سوزاند. واژه تشنگی ما که امروزه به کار می بریم دو تا سرچشمه دارد. یکی در اصل تشناگی است که مرکب از تشناک است، یعنی پر از آتش سوزانده بودن. تش آتش، ناک دارنده و پر بوده. ایرانی بر ضد آتش سوزنده بوده است. این خان دویم رستم تره همین موضوع است. جان آتش ناسوز است در فرهنگ ایران. این تضاد آتش سوزنده و آتش ناسوز در خان دوم رستم تره می شود. واژه اوستایی تشنگی ترش است. ترش پیشوند تر یعنی بیش از اندازه. پسوند رش و عرش به معنای گزند و آسیب و آسیب دیدن و آزرده شدن و زخمی شدن است. یعنی چی؟ ترش، انسان از آتش و حرارت سوزان بیش از اندازه آزرده می شود و گزند می بیند، یعنی جانش خشک می شود، می پژمرد. آتش سوزنده و خشک کننده همیشه به شکل اژدها، یعنی حریق ضد زندگی، خشکی ضد زندگی در شاهنامه پدیدار می شود. این خان سوم رستم است. داریوش هم در کتیبهش بر ضد این خشکی است، بر ضد خشکی، یعنی بر ضد اون چیزی که خرداد و امرداد را می خشکاند، و آرزو می کند که ایران دوچار چنین خشکی نشود. این مسئله حساس خشکی است که دریغا 2000 سال است که شده است. مسئله ما خشکی جان از شیرابه حقیقت، از خرآبه و مهر و شادی و از جد بینش و روشنی بهمنی است. مسئله ما همون طبیعت هاروتی و ماروتی انسان است که تخمی است که تخم چی بود؟ خضره و حق، خضر و حق، که در گوهرش تشنه هاروت و ماروت است. ما بایستی این طبیعت هاروتی ما باید گستاخ شود، فرخ شود، تا فرخ شود در اثر این در اثر نوشیدن این آب، این شیرابه. این شریعت و آموزه‌ها که ادعای حقیقت منحصر به فرد و مطلق میکنند، طبعا میکوشند که اصالت را از انسان‌ها بگیرند. یعنی چی؟ یعنی تخم و خضر و حق را در انسان با قهر و خشم سوزان خود، با درشتی و خشونت خود، سوزنده خود بسوزانند و جز تخم سوخته در انسان باقی نگذارند. یعنی مغز انسان را با این امر و نهی‌ها می‌سوزانند که همه نشان خشم است، نشان غضب است. با این تخم‌های سوخته است که مطمئن هستند هیچ بهاری در آنها انقلاب نمی‌کند و از سترونی هیچگاه زاینده نمی‌سازد. ولی از دل برون نمی‌رود امید بد بخت سبز، از دل برون نمی‌رود امید بخت سبز، هرچند تخم سوخته را نوبهار نیست. به تخم سوخته ما چه میتواند کرد؟ زمین میکده هرچند قابل افتاده است. ولی نومید نیستیم ز احسان نوبهار، هرچند تخم سوخته در خاک کرده ایم. این سرنوشت کشورها و جوامعی است که همه تخمه ها را سوختن، اصالت را با همون داستان خلقت و آدم و حوا از انسان سلب کردن. ولی این فطرت هاروتی ماروتی، تخم، خضر و حق را نمی شود نابود کرد. می شود سرنگون آویخت، ولی نمی شود این کشش و تشنگی را از او گرفت. این اون چیز را که ما گفتیم، اینها عطار این چرخش هاروت ماروت را به فطرت انسانی، چرخش هاروت و ماروت اسلامی را به اندیشه ایرانی در مصیبت نامه خیلی زیبا آورده است. میگوید که هاروت و ماروت را هر دو تن را سرنگون آویختند تا درون چاه خون میریختند. تشنگی غالب چنان شد هر دو را که از غم یک آب جان شد هر دو را. هر دو تن از تشنگی می سوختن، همچو آتش تشنه می افروختن. بود از آب زلال و قعر چاه تا لب آن هر دو یک انگشت را. نه لب ایشان به دانجا می رسید، نزد چاه آبی به بالا می رسید. سرنگون آویخته در تپ و تاب، تشنه می مردن لب بر روی آب. تشنگیشون گر یکی بود از شمار، در بر اون آب می شد 100,000. لبی که اینقدر نزدیک آب است، به جای تشنگی واقعی 100 برابر تشنه می شود. تشنگیشون گر یکی بود از شمار، در بر اون آب می شد 100,000. هر زمانی تشنگیشون بیش بود، وی عجب آبی چنان در پیش بود. خوب نگاه کنید، این تا اینجا روایت اسلامی است. احادیث و داستانهای اسلامی در تفاسیر تا اینجا این هاست. ولی تشنگی برای عطار معنای دیگری داشت. عذاب نبود برای شیخ عطار، درست تشنگی همون درد، همون التهاب جویندگی و طلب بود. این تشنگی خضر است، خضره تخم که در تاریکی می جوید و آب را می یابد، چون تخم با دیدن آب از دور روشنی می دهد. این فرهنگ ایران است و می تابد. درست این درد تشنگی است که چشم خضر را در تاریکی می گشاید و راهنمای او به آب است. این است که این روایت اسلامی از گناه هاروت و ماروت و عذابش ناگهان تبدیل به روایت عرفانی می شود که ریشه در فرهنگ زن خدایی ایران دارد. ناگهان ورق را بر می گرداند. تشنگان عالم کون و فساد، پیش دارنده عجب آب مراد. اون چیزی را که می خواهند در پیششان است، جمله در آبند. نگاه کنید، با یک ضربه تمام فلسفه گناه را و عذاب را، عذاب هاروت و ماروت را چرخاند. جمله در آبند و کس آگاه نیست. همه این انسان ها در آبند ولی آگاه نیستند، یا نمی بینند و یا خود راه نیست. ناگهان میگوید که همه انسان ها که تشنگان عالم کون و فساد هستند، همه در آب هستند. لبشون یک انگشت در آب فاصله ندارد، بلکه همه ماهی در درون آب هستند، فقط نمی دانند و از آن آگاه نیستند. مسئله درست این است، آنها تشنند چون نمی دانند در جرپای خودشان سرچشمه آب است، در خانه خودشان آب هست. خانه چنان که در پیش گفتیم اساسا به معنای چشمه است. می گوید تو زیاد خانهت را جارو نکن، اینقدر آرایش نکن، به جای آن باید بکاوی در خانه. چند داری روی خانه پاک تو، خانه چاهی کن برفکن خاک تو، در خانه چاهی بکن. تا چو خاک تیره برگیری زرا، چشمه روکن برون جوشد ز چاه. آب نزدیک است چندینی متاب، چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب. دو گز که بری پایین آب است. این که میگویند لبت تا انگوش یک آب است، این تو این رو میتوانی درست از میان برداری. کار باید کرد، مرد کار نیست، ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست. ای دریغا روبهی شد چیر تو، روبهی شد چیر تو، تشنه میمیری و دریا زیر تو. تو گنج داری و گدایی میکنی. تشنه ای دری، تشنه میمیری و دریا زیر تو. تشنه از دریا جدایی میکنی، بر سر گنجی گدایی میکنی. با گناه یعنی با اطاعت از امر الله که تو حق نداری، مستقیما از شیرابه و ابشره حقیقت جهان مستقیما بنوشی و خودت به معرفت و شادی و سعادت و مهر برسی، تو را معلق آویختن این گناه تا لبت به آب نرسد. این احساس گناه در تو هست که تو را از شناخت مستقیم حقیقت باز می دارد و نمی گذارد از رود وحدایتی، از خرآوه، از رس که اکسیر و اسانس گیتی هست بنوشی. اون چه تو را از درک مستقیم حقیقت باز می دارد همون ترس از گناه، ترس از اطاعت کردن، ترس از قدرت و قهر و درشتی و عذاب الله هست. با این با گستاخی و پشت و پا گذاشتن به این ترس تو انسان آباد می شوی.